بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما رسید به پایان دوره دولت موقت و اشغال لانه جاسوسی. در اینجا سه سوال مطرح است. یک سوال این که آیا اشغال لانه به حکومت دولت موقت پایان داد که آقای بازرگان معتقد خیر، ایشون معتقد است که ما از ابتدا تصمیم به استعفا داشتیم و اینکه 13 آبان سفارت امریکا اشغال شد و در 14 آبان ما استعفا دادیم ارتباطی با هم ندارم، که البته این موضوع خیلی ثقیله پذیرفته میشه. دومین مسئله این که آیا اشغال سفارت امریکا با برنامه ریزی بود و از پیش تنظیم شده بود یا اینکه نه بر حسب تصادف و حوادث کمک کرد که این واقعه به این صورت رخ داد. سومین مسئله این که چه آثاری اشغال سفارت امریکا یا به روایتی لانه جاسوسی بر جای گذاشته. در مورد سوال اول که آیا اشغال سفارت به حکومت دولت موقت پایان داد، تقریبا همه متفق القول هستند منهای خود آقای بازرگان که اگر در 13 آبان سفارت امریکا اشغال نمی شد لزوماً در 14 آبان بازرگان استعفا نمی داد، اگرچه ایشون همیشه استعفا نامش تو جیبش بود و می آمد به قم و باز بر می گشت، ولی با این قاطعیت مسئله استعفایشون مطرح نبود. بله، شب زفاف بود، بله، عروسی دوم. بله، به طور طبیعی بازرگان دیگه نمیتونه ادامه بده، چون اشغال سفارت امریکا سرعت حرکت انقلاب رو خیلی بیشتر کرد و این سرعت حرکت انقلاب با معیارهای لیبرال ها و بازرگان تطبیق نمی کرد. از طرفی اشغال سفارت امریکا یک کار غیر قانونی بود، با معیارهای بین المللی تطبیق نمی کرد و لذا چون مخالف بود یا میبایست در مقابل حرکتی که مورد تایید مردم و امام قرار گرفته بود موضع بگیره و مخالفت بکنه که امکانش عزل بشه در اون شرایط، و یا میبایست کنار بره. بله، ایشون ناراضی بود از بعضی از مسائلی که رخ میداد که اشاره کردیم، موارد اختلاف رو اشاره کردیم. این مسائل که موجبات نارضایتی دولت بازرگان می شد گاهگاهی زمزمه استعفا هم مطرح بود، ولی این که چرا با استعفایشون موافقت نشد، چون از نظر امام مأموریت دولت بازرگان موقت و مشخص بود و می بایست اون مأموریت ها رو ظرف 8-9 ماه انجام بده و بره کنار و ضرورتی نداشت که حالا بازرگان بره، فرض بکنیم معین‌فر بیا سر جاش، صحابی بیا، بازم فرقی نمی‌کنه. لذا از نظر امام مسئله فرق نمی‌کنه. منتها چون توهم بازرگان از نخست وزیری با اون برداشت امام فرق می‌کرد، روی این لحاظ می‌گفت که تعدد مراکز قدرت هست، می‌گفت امکان کار کردن نیست، چه و چه و چه، که حتی اگر یادتون باشه زمانی به شورای انقلاب پیشنهاد کرد که حتی شورای انقلاب را هم مزاحم خودش می‌دونست. خیلی جالب بود که شورای انقلابی که تقریبا نصف و نصف از لیبرال ها بودن در داخلش، شورای انقلابی که نقش فقط پارلمان رو بازی میکرد و اینها هم معتقد به حکومت پارلمانی بودن، مزالی که اونا رو مزاحم میدید و میگفت که اونا بیان در دولت شرکت بکنن چون زبون ما رو نمیفهمن، که به دنبال اون معاونت بعضی از وزارتخونه ها داده شد به اعضای شورای انقلاب که در خاطرتون هست. و اما در مورد مطلب دوم، این که آیا اشغال سفارت و لانه جاسوسی برنامه ریزی شده بود از پیش و با تشکیلات و انسجام و هدف خاص پیش رفته بود، بر اساس بررسی ها و تحقیقاتی که من کردم و با عده‌ای از دانشجویان پیرو خط امام صحبت کردم، این برنامه با این وسعت و شکل تنظیم نشده بود. هدف از این برنامه انجام یک اعتراض به ورود شاه به امریکا و یک نشستی در داخل سفارت امریکا به عنوان اعتراض به این مسئله بود. و سیر حوادث بعدی و تأییدی که مردم از اونها کردن، این مسئله گسترش پیدا کرد و بعد هم مقاومتی که در داخل سفارت شد، اینها رو وادار به عکس العمل کرد و داخل اون پانسیون محل اقامت اینها رفتن، به این جهت کشوندشون. البته در رهبری این مسئله شخص آقای خوینی ها بود و حضور داشت، ولی سایرین در ماجرا نبودند، شورای انقلاب در جریان نبودند. آسیب احمد بعدن در جریان قرار گرفت، از آغاز بود، منتها از آغاز نباز برای اون برنامه با اون وسعت، بلکه برای همون نشست در داخل سفارت و اعتراض به ورود شاه به امریکا. نخیر، ایشون از آغاز بود و بود در ما در جریان بود و منتها به صورت عینی رهبری نمی کرد، پیش پرچمدار حرکت نبود. نخیر، مطلقا امام در جریان نبود و اصلا خود بر بچه ها هم در جریان نبودن که به این وسعت خواهد رسید. من نشد، اون هم ممکن به عنوان همین مسئله، همین جنبه‌ای که برن و یک نشستی داشته باشن و اعتراضی بکنن بیا بیرون، در این حد حرکت اولیه برنامه ریزی شده بود، ولی بعد اون طیف وسیع خودشو پیدا کرد. امکان درسته. البته امام قبل از ماجرا حملات زیادی رو کرده بودن به امریکا و به خصوص در رابطه با رفتن شاه به امریکا و نه قبل از اشغال لانو فکر نمی کنم، بعدش بود. و اما آثاری که این اشغال بر جای گذاشت ببینیم چی بود. اولین اثرش سقوط دولت موقت و پایان دوره حاکمیت لیبرال ها بود، حاکمیت مسلط. دومین اثر افشای اسرار بسیار مهمی از سران و دستاندردارکاران مملکت که میتونست برای 30 سال در نظام باقی بمونند و ضربه بزنن، مثل آقای شاپور بختیار که 30 سال تو آبنمک خوابوندنش. و این افشای این اسرار قدم بسیار تا بسیار مهمی بود در حذف لیبرال ها. اثر سومی که با جای گذاشت برای خدمت بزرگی به دانش پژوهان و محققین کرد، محققین علوم سیاسی. میدونید که همه کشورها برای افشای اسناد وزارت خارجه یه دوره معینی دارن. کشور ایران 30 سال، انگلیس 30 سال، امریکا 100 سال. یعنی 100 سال بعد از اون که از عمر اون سند بگذره حق افشای اون اسناد رو دارن. حالا شما در نظر مجسم کنید 100 سال زودتر اسناد بسیار مهمی در اختیار محققین و دانش پژوهان قرار گرفت. کتابایی که راجع به ایران نوشته میشه بیشترین تکیه رو بر منابع افشاگری های دانشجویان پیرو خط امام میکنه. 30 سال. نخیر، اونا از سند نیست، خاطرات رو هم اونا میدونید دستچین هست. یعنی کسانی چیزایی رو منتشر میکنن، به هیچ وجه نمیگن که آقا ما مامورمون در فلانجا این بوده، این بوده، این بوده، این بوده. اینا خیلی مهمه. بله، تصویب شد طرح سی، طرح کودتای سی ریخته شد. حالا این کودتای سی کیا بودن و چگونه واسه پیاده بشی دیگه اشاره نمیکنن. با یک مقام یک فرد زینفوس صحبت شد. چهارمین اثر ضربه اطلاعاتی و تشکیلاتی وسیعی بود که در منطقه خاورمیانه به امریکا خورد با افشای این اسناد. یعنی امریکا مجبور شد کدگذاری هاشو تغییر بکنه، بده مامورینشون یا برکنار بکنه و یا مخفی بکنه در کل منطقه و ایران، و حتی بعضی موارد ایجاد کدورت و در روابط کشورها کرد. به عنوان مثال بین اسرائیل و امریکا بعد از افشای اون جزوه مربوط به موساد ایجاد کدورت کرد، چون بسیاری از افراد کنگره‌ای که برای اسرائیل جاسوسی میکردن اسامیشون بیرون اومد و این حتی مناخیم بگین مجبور شد اظهار نظر بکنه، گفت که من اینا رو برایشون ارزشی قائل نیست. پنجمین اثری که گذاشت این که رویه ها و عرف بین المللی رو زیر سوال برد. بله، البته مجبور ترمیم کردن، ولی خب مسلما آثار بعضی آثارش خیلی آثار وسیع و 10-15 سال طول میکشه تا بتونه سیستم جدیدی رو برقرار بکنه، نیروهای جدیدی رو انتخاب بکنه و تربیت بکنه، شناسایی بکنه. کار ساده ای نیست. این که رویه های بین المللی پذیرفته شده زیر سوال رفت و اون مسئولیت سیاسی سفارتخانه ها. میدونید که سفارتخانه های هر کشور بخشی از خاک همون کشور حساب میشن. یعنی سفارت امریکا در ایران جزء اراضی امریکا به حساب میاد. سفارت ایران در امریکا جزء اراضی ایران حساب میشه. قوانینی که در داخل سفارت حاکم هست دقیقا قوانین همون کشور هستش. و دولت میزبان حق کوچکترین دخالتی در داخل سفارت نداره. حالا همینه. این دقیقا به ضرر کیه؟ به ضرر کشورهای کوچیکه. چون سفارتخانه های دولت های بزرگ همیشه مرکز جاسوسی و اعمال نفوذ در حکومت های کوچک بوده و هست. سفارت روسیه، سفارت انگلیس، سفارت امریکا مرکز تعویض کابینه ها و حکومت ها بودن. ولی ما در واشنگتن چه کار میتونیم بکنیم؟ میتونستیم مثلا فرض کنید رئیس جمهور امریکا رو عوض بکنیم، اگر میخواستیم جاسوسی هم بکنیم، اگر میخواستیم اعمال نفوذ کنیم، یک کشور کوچیکی امکان نفوذ نداره. و در حقیقت این رویه قضایی در جهت منافع قدرت‌های بزرگ ایجاد شد. با این حرکت و به خصوص افشای اسناد، این مسئله از لحاظ حقوق بین الملل زیر سوال رفت که تا چه حد مسئولیت وجود داره. و الان این موضوع مورد بررسیه که آیا سفارت حق داره که هر نوع کار جاسوسی انجام بده، حق داره که در داخل خودش هر نوع توطئه‌ای رو و اعمال نفوذی بکنه، و در حقیقت رویه قضایی رو، رویه قضایی بین المللی رو با این عمل شکسته شد. اثر ششمی که گذاشت، بله ما اثرات مثبتش داریم میگیریم، حالا اون را اثرات منفیشون بحث بکنیم. اثر مثبت دیگری که گذاشت این بود که حرکت انقلاب که در اثر حرکت‌های بازدارنده دولت موقت داشت کند می‌شد و شور و هیجان مردم فروکش می‌کرد، در جریان اشغال لانه مجدداً شتاب و سرعت بیشتری گرفت و به همین علت هم انقلاب دوم نامگذاری شد. و بسیاری از مسئولین لیبرال محافظه‌کار از صحنه مدیریت کنار رفت. بله. عرض کنم به خدمتتون اثرات منفی که اشاره کردن، به طور طبیعی هر حرکتی یک سری اثرات مثبت داره، یک سری اثرات منفی. اثرات باید در مجموع دید که کدوم یک بیچربه. اثرات منفی که گذاشته شد، البته اون هم باز یک میوه های مثبتی داشت، عبارت بود از انزوای ایران در صحنه بین الملل و محکومیت ایران هم در شورای امنیت هم در دادگاه دائمی بین المللی لاهه، بلوکی کردن اموال و دارایی های ایران در امریکا، معادل تقریبا 18 میلیارد دلار بود که مقدارشون هنوز این حالت وجود است. بله، حالا صحبت میکنم. اتفاقا یکی از برادرها یه دفعه صحبتی کرد که راجع به بیانیه الجزایر مقدار صحبت میشه. به نظر من الان موقعشه یه مقدار من صحبت بکنم. بلوکی کردن کلیه اموال و دارایی های ایران در امریکا و بانک های امریکایی در اروپا، محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی در قطع، مطرح بود ولی عملا نشون. نخر عملا و رسما بعد از اشغال لانه بود که این تحریم اقتصادی و بایکوت اقتصادی شد. اثر بعدی که به جای گذاشت، توطئه ها و حرکت های نظامی برای تجاوز به ایران بر محاصره اقتصادی شد. برای مسئله همین جز از جمله مسئله طبس و جنگ ایران و عراق هم میشه گفت که یه بخشش ارتباط داشت به مسئله اشغال لانه و همچنین اشغال افغانستان. اشغال افغانستان هم بی ارتباط به اشغال سفارت نیست، چون شوروی احساس کرد که هم ایران هم امریکا درگیر در یه مسئله خاصی هستن که موقعیت سنجی کرد که این موقعیت مناسبه برای اینکه بدون عکس العمل امریکا یا ایران افغانستان رو اشغال بکنه. نه بعد از اون کودتا بود، اون کودتا بود. بله بله، این اثراتی بود که از لحاظ اثرات منفی، البته مرز کردم بعضیشون میوه ثمره شیرین داشت، مثل محاصره اقتصادی یه مقدار جامعه رو روی پای خودش بیشتر وامی داشت، بعضیاش هم واجرای تبس با شکست مواجه شد که خودش تحقیر امریکا بود. اثر مثبت دیگری که من اشاره نکردم با درز بکنم، تحقیر یک ابرقدرت به وسیله یک قدرت کوچک که میتونه برای مدت نسبتا طولانی 444 روز دیپلمات‌هاش رو اسیر بکنه و بدون اینکه بتونه عکس العمل اساسی نشون بده برای آزادیشون. بله؟ خب نمیتونست، اثری نداشت. البته در مورد دانشجویان این کارو کردن و من جمله من هم پسر هم دخترم اونجا دانشجو بودن، دستگیرشون کردن و حدود 20 روز زندانی و وضع بدی شکنجهشون دادن، ولی بعد دیدن اثر منفی داشت، چون اینجا فشار بیشتری به دیپلمات‌ها آوردن و اونها هم اونجا خیلی قاطع اعتصاب غذا کردن، نزدیک بود حتی یکی دو تا بچه ها بمیرن، که منجر شد به این که سریعا کارت دستور داد که آزادشون کردن. بله، سقوط کارتر هم یکی از اثراتش بود. اثراتش حالا میشه گفت حتی منفی، اگر یاد تو باشه، یعنی میشه گفت حتی منفی بود، مثلا به روایتی، چون خاطرم اواخر خدا رحمت کنه شهید منتظری رو اصرار داشت که زودتر این گروگان‌ها آزاد بشن، حل بشه که کارتر سقوط نکنه. بر اساس حتی اگر تو باشه، وقتی مجلس یه عده از نمایندگان تحریم کردن و از اکثریت انداختن، حضرت آیت الله منتظری پیغام دادن که نکنید این کار رو، بذارید مسئله حل بشه. باید خواهی شد ایشون بر اساس نه امام، حالا اصولا خیلی چیزها رو شما همینطوری که آقای هاشمی رفسنجانی رو گفتن به امام الهام میشه که باید برود، یعنی میره. حتی گفت بودن که کارتر باید برد پی کار دیگر، برای خودش کار دیگر پیدا کنه. آره اون بادام زمینی داره معروف، پینت. به هر حال اشغال لانه این اثرات رو به جای گذاشت که شورای انقلاب مأمور تشکیل کابینه شد. شورای انقلاب ترکیبش در این شرایط درست نصف و نصف بود. آها بفرمایید. نه اجازه بدید. آره میشه. ما میزنیم.
ما منافعمون یه وقت ایجاب کرد که بگیم چهار تا گروگان رو ببریم، ما ناراحتی نداشت گروگان ها میگرفتیم محکم دفعه شرکی بریم، اما این که بگیم دیپلومات رو حبس بکنیم چهار تا چهار تا واقعا چه فوجی منطقی، دور از احساسات، دور از اینکه مسئله خودمون نیست، دور از اینکه امام فرمودن نه خانشون بالای چشم ما، همه اینا کنار، از تحلیل سیاسی واقعا الان هم صحنه پیش بیاد باز ما همین کارو میکنیم.
بله عرض کنم به خدمتتون، من جواب سوال شما رو من دو تا بُعد بهش میدم. یه بعد قضیه حوادثی که بر انسان تحمیل میشه، موقعیت ها و مسائلی پیش میاد که اون مسائل تحمیل میشه بر رهبریت مدیریت جامعه و باید در اون زمان تصمیم بگیره چه کار بکنه. همونطوری که اشاره کردیم ما از پیش برنامه تنظیم شده ای نبوده که اینها رو گروگان بگیرن، پیش آمد و شد و گرفتند. حالا اینا میبایست تصمیم به دو نوع گرفته بشه، یا اینکه به قول شما پسکله بزنن بگن به گورتون گم کنید، یا اینکه نگرشون دارن در مقابل به عنوان یک گروگانی که بخوان در مقابل چیز دیگری ازشون بگیرن. مسئله این بود که شاه برای ما در اون شرایط تنها مرده سیاسی نبود، شاه هنوز برای ما یک وسیله‌ای بود که امریکا میخواست ازش بهره برداری بکنه و کودتا بکنه. اینطور تصور حداقل در ذهن ما، جامعه ما بود. و به خصوص وقتی که شاه به امریکا رفت، باز برای ما به عنوان مریض مطرح نبود، بلکه به عنوان یک کسی بود که امریکا میخواد دوباره هدایتش بکنه و برگردونش مثل کودتای 28 مرداد 32. لذا در این زمان به دو دلیل تصمیم گرفته شد که گروگان‌ها کماکان باشن. یه دلیل این که ما از بیرون کردن اونها به چیزی نخواهیم رسید، خواست امریکا رو عمل میکنیم، مهم هم نیست، امریکا بالاخره خودش هم قطع رابطه کرد. دوم این که این دیپلومات ها استدلال ما این بود که اینها جاسوسی میکردن. با انتشار اسناد معلوم هم شد که واقعا اینا دیپلومات نبودن. خیلی خوب، اونا هم بیرون شو کردن. منطقه ما در شوروی شاه رو نداشتیم که بگیم ما دیپلومات ها نگه میدنیم تو شاه رو ما پس بده، یا مثلا کیانور. بله، بیه جاهای رسید. شما اگر خاطرات همیلتون جوردن رو بخونید، در خاطرات همیلتون جوردن وضعیتی وجود اومد که در پاناما نزدیک بود که توقیف بشه و تحویلم بدن، که شاه در رفت. نمیدونم شما یادتون هست یا نه، که حکم توقیفشو بردن و قرار بود در اونجا توقیف بشه، چون اونها قوانینشون اجازه میداد که تحویل بدن و امریکا هم سکوت بکنه. خلاصه مثل ماجرای خیلی ماجرای دیگه، برو خودش نیاره، بگه من دست من نبود و افکار داخل امریکا هم بر علیهش بلند نشه. منتها یکی حماقت قطب‌زاده شنیدید، وزیر خارجه بود، گفته بودن که در ساعت 7:30 توقیف میشه. این ساعت 7:30 صبح پاناما رو با اینجا اشتباه کرده بود. 7:30 صبح خود ما دستور داده اعلام کردن، به رادیو اعلام کرد که شاه توقیف شد، در حالی که شاه شب تو رخت خوابش خوابیده بود. به محض اینکه اونم متوجه شد، فوراً یه هواپیمای چارتر گرفت، سوار هواپیما شد، رفت مصر و ماجرا به هم خورد. اینطور برنامه‌ای بود. عرض کنم به هر حال این دو جنبه قضیه، سه جنبه وجود داره. یکی این که حوادث گاهی تحمیل میشه که شما در اون شرایط باید تصمیم بگیرید. الان دانشکده سپاه بودیم، یه سوال جالبی کردن هفته گذشته هم دانشگاه تهران از من کردن که آقا خب حالا ما میخواییم بریم الان به فرمان امام به جبهه و پیروز بشیم، بعد از پیروزی برنامه‌مون چیه در عراق، چیکار میخواییم بکنیم؟ و سوال جالبی بود که چگونه میخواییم، برنامه‌مون چیه، سناریوی تنظیم کردیم، چه سناریوی تنظیم کردیم، میخواییم بریم اونجا بمونیم، میخواییم نه وقتی که صدام سقوط کرد برگردیم بیام سر خون زندگیمون، چیکار میخواییم بکنیم. مسئله مهم تحمیل حوادثه. بعد هم مسئله این که ما چگونه بیشترین ضربه رو میزنیم. ما با نگه داشتن شوروی 18 تا کارشناسش ضربه ای به شوروی نمیزدیم، کمک اینمونو میکردیم، ولی با امریکا میتونستیم ضربه بزنیم و مؤثر هم بود. عواملش ایرانی بودن، نه اون که بله، ولی 18 تا دیپلماتش فورا اخراج کردیم. طبیعیه از لحاظ چیزی که ایشون استناد میکنن، مقررات بین المللی رو استناد میکنن. ما دیپلمات ها رو نمیتونستیم محاکمه کنیم، اعدام بکنیم، ولی بحثی که ایشون میکنن بحث درستی. چطور ما در مورد دیپلمات های امریکایی به علت که جاسوسی کردن گفتیم محاکمه میکنیم و مجازات میکنیم، ولی دیپلمات های روسی رو آزادشون کردیم و فرستادیم شون؟ بله، حالا جواب نمیدم. اجرای موازین بین المللی همیشه متقابله. دیپلومات ها در کشوری که میرن حق دخالت در امور داخلی اون کشور رو ندارن. این پذیرفته شده. چون اونها آمدن در ایران از اون حدود اختیارات دیپلماسی خارج شدن و وظایف خودشون رو رها کردن، دیگه اون مسئولیت رو ندارن. ما باشون به عنوان جاسوس برخورد میکنیم. توجه کردین؟ یعنی در حقیقت دیگه اون مقررات بین المللی حاکم نیست. مثلا فرض کنید، بله میتونیم هم، یعنی دیگه میتونیم بگیم آقا آره قانونا شما میتونید اگه کسی جاسوسی جاسوس هست دستگیرش کنید، محاکمش بکنید. آره میتونید. مثلا بله بله فراوون، شما اخیرا مگه نشنیدید چه بازی ها در آوردن سر دوتا جاسوس روسی و امریکایی؟ گرفته بودن، محاکمه کرده بودن، حتی محکوم به زندان هم شده بود، بعد مبادله کردن اینا رو. چه مسئله نداره. عرض کنم به خدمتتون مطلبی که میخواستم بگم، بگاهی بله نمیتون. اصل بعضی از اصول همدیگر رو خونسا میکنن. استفاده از بمب‌های شیمیایی ممنوعه، درسته؟ هر کسی استفاده کنه، ایران استفاده کنه، عراق استفاده کنه، ممنوعه. ولی اصل مقابله به مثل مجازه. این در عرف بین الملل هم پذیرفته شد. وقتی که عراق بمب شیمیایی استفاده کرد، ما به عنوان استفاده از اصل مقابله به مثل حق داریم بمب شیمیایی استفاده کنیم. به عنوان اشتباهی احتمالاً هوا به ما ناشناس، محدود، خیلی محدود، باید به قولشون مرد. ولی از لحاظ هم اسلامی و هم عرف بین الملل اصل مقابله به مثل پذیرفته شده که شما دقیقا میتونید که هر ضربه‌ای که اون میزنه، حتی ضربه خلافی که میزنه، شما هم ضربه مقابل رو وارد بیرید. از لحاظ عرف بین الملل اشکال نداره. مان دامرس. خب اجازه بدید که بله. در مورد اموال که اشاره شد که بعد میخوریم به بیانیه الجزایر و ماجرای که سرشان بحث، آقای دکتر کاشانی هم کلی تبلیغات کرد در انتخابات ریاست جمهوری، ما اولین کشور ثروتمندی بودیم که انقلاب کردیم. این مسئله در نظر داشته باشید. کشورهای دیگری که انقلاب کردند، کشورهایی بودند که فقیر بودند و ثروتی در خارج از اون کشور نداشتند. متقابلا این کشورها، کشورهای استعمارگر، سرمایه گذاری هم کرده بودند در این کشورها، مثل کوبا. کوبا کلی امریکا سرمایه گذاری کرده بود، هم کازینوها و کاباره ها و قمارخونه ها و هم مزارع نیشکر سرمایه گذاری عظیمی کرده بود، پایگاه های عظیم ایجاد کرده بود. در نیکاراگوه هم همینطور. ولی متقابلا کوبا یا نیکاراگوه و یا چین در خارج اموالی نداشتن، در کشورهای استعمارگر اموالی نداشتن. ما اولین کشوری بودیم که نه تنها استعمارگران و امپریالیست ها در ایران سرمایه گذاری نکرده بودند، بلکه سرمایه های ما رو هم به گروگان برده بودند. یک روز با سفیر کوبا صحبت میکردم، موقعی که مسئولیت بیانیه الجزایر من داده شده بود، که ببینم اونا تجربهشون بعد از انقلاب چگونه بود با دعاوی بین المللی با امریکا. گفت که آقا محلشو ندید. گفتم خب شما چی کار کردیم؟ گفت هیچی، ما بعد از اینکه انقلاب کردیم مصادره کردیم اموال امریکایی رو در کوبا، هرچی هم اینا رفتم به دادگاه شکایت کردم ما محلشو نذاشتیم. گفتم خب شما اموالتون در امریکا چی کار کردیم؟ ما اموالی نداشتیم در امریکا. ما چیزی نداشتیم در امریکا. هرچی داشتن امریکایی‌ها در کوبا اموال داشتن. ما متقابل بود وضعمون. ماجرای لانه که پیش آمد کرد، البته قبل از لانه اینها یه مقدار بازی دار آورده بودن. یکی از کارهایی کرده بودن این بود که در زمان بختیار و ازهاری و مدنی، چون میدونستن که این بار سنگینیست، فصل کرده بودن که عرض کردن در جلسه تیمسار مدنی اختیار داری، وزیر دفاع بود و به عنوان وزیر دفاع هم در دولت موقت این قراردادها رو فصل کرد. یک طرف قراردادهایی که تنظیم شده بود، قراردادهایی بود که به ما تحمیل شده بود، بدین معنا که طرف امریکایی میرفت قراردادی مینوشت با 7-8 تا حقوقدان، دقیقا حتی یک واوش هم توجه داشتن، میآوردن در یک پارتی شبانه میدادن به دست یا شاه یا طوفانیان و اونا هم امضا میکردن و میدادن. اینطور نبوده که مثلا طرف ایرانی هم بنشینه یک ماه 10 مشاور حقوقی روش کار بکنن، چک چونه بزنن. در نتیجه قراردادهایی هم که تنظیم شده بود همه یک طرفه بوده. مسئله سوم که وجود داشت این بود که دولت موقت به محضی که روی کار آمد رسماً اعلام کرد که کلیه تعهدات بین المللی و قراردادها رو که در زمان طاغوت تنظیم شده ما به رسمیت میشناسیم. اینا عواملی که منفی هست. ببینید پول ما در اختیار اونها، قراردادها قراردادهای یک طرفه، ما هم به رسمیت شناختیم، مراجع رسیدگی هم مراجع خودشون، یعنی طبق اکثریت قریب به اتفاق قراردادها مراجع رسیدگی یا محاکم امریکا بود یا محاکم داوری های بین المللی، که داوری های بین المللی هم ساخته و پرداخته خود غربی ها بود. ما چی در اختیار داشتیم از امریکایی ها؟ فقط 52 نفر گروگان. این که از دستشونم ندادیم تا آخرین لحظه، تنها شاه هم نبود، خواستیم اموالمون رو هم بگیریم ازشون. موقعی که شاه مرد، موضوع شاه دیگه منتفی شد، جنازش که نمیخواستیم اینجا تشییع بکنیم، میمون فقط مسئله اموالمون که ازشون بگیریم. شرایط امضای بیانیه الجزایر هم شرایط خاصی بود در داخل مملکت. لیبرال ها تا زمانی که مسئله امضای بیانیه مطرح نشده بود مرتب میگفتن این گروگانا را آزاد کنید، و حتی بنی صدر و قطبزاده و آقای طباطبایی با روش های مخفیانه مذاکره و تماس و اینها هم داشتن. ما گروگان امریکا شدیم، ایران گروگان امریکا شده است. صادق طباطبایی، بله. وقتی که دولت مأمور اجرای بیانیه شد، همین آقایونی که میگفتن زودتر گروگان را آزاد کنید شروع کردن به جفسازی. خاطرتونه روزنامه میزان، روزنامه انقلاب اسلامی بر علیه دولت شهید رجایی جفسازی کردن. جنگ هم شروع شده بود که خودش یک مسئله جدیدی بود برای مملکت. پس در نظر مجسم کنید که بیانیه الجزایر در چه شرایطی امضا شد. اموال ما اونجا، قراردادها همه یک طرفه، ما هم قبلا اعلام کردیم همه اونا رو به رسمیت میشناسیم. جنگ شروع شده، لیبرال ها شروع میکنن به جفسازی. از طرفی ما هیچ اطلاعات دقیقی از اون چی که از امریکا میخواهیم نداشتیم، و یکی از اختلافات شهید رجایی با بنی صدر روی علیرضا نوبری بود که رئیس بانک مرکزی بود، و اون حاضر نبود اطلاعات بده، و مرتبا درگیری داشتن. تا آخرین شب هم نمیگفت که ما چقدر، چون میدونم تنها جایی که میدونست که ما میزان دارایی هامون در بانک در امریکا چقدر هست اون بانک مرکزی بود، و تا آخرین لحظه هم اطلاعات دقیقی از اموال و دارایی هامون به اونجا داده نشد. و سازمان‌های دیگه هم اونچنان به هم ریخته و از هم پاشیده بود، مثل وزارت دفاع، که او هم دقیقاً اطلاعی نداشت که چی، چون همه اونایی که اطلاع داشتن یا فرار کرده بودن یا اعدام شده بودن و اطلاعات دقیقی وجود نداشت. حقوقدانانی که بتونن مسائل بین المللی رو دقیقاً بررسی بکنن و در امضای بیانیه به عنوان مشیر و مشاور قرار بگیرن وجود نداشت، چون حقوقدان باید مورد اعتماد باشه نظر مشورتی که میده. تنها کسی که بود همین آقای دکتر افتخار که الان جانشین من توی دفتر خدمات بود، او هم میگه دو هفته آخر من اصلا نرفتم، عضو شورای نگهبان بود، مشاور اون هم بود. مشکل بعدی مشکل ارتباطات بود. ما گفتیم با امریکایی ها مذاکره نمی کنیم، از طریق واسطه مذاکره کردیم. اونها به زبان انگلیسی متن می فرستادن برای الجزایری ها، الجزایری ها از انگلیسی به فرانسه، نه خیر عربی، به فرانسه، چون عربی بلد نیستن، به فرانسه ترجمه بکنن تا اونها بفهمن. بعد اونها به فرانسه برای ما میفرستادن، ما میواست از فرانسه به فارسی برگردونیم. بعد که ما میفهمیم دوباره همین سیر حرکت میکرد، اونم در سه جای مختلف، تهران و الجزیره و واشنگتن، که اواخر دیگه وارن کریستوفر معاون وزارت خارجه بساط چمدونش برداشت اومد تو سفارت امریکا در الجزایر نشست که یه مقدار رابطه نزدیک تر بشه. فشار حضرت امام هم بود که موضوع رو تمومش شروع کنید، چون مسئله جنگ مسئله اولیه هست و یک ضرور مسئله از قول امام میگفتن که گروگان ها مثل یک انار هستن که خوب فشار داده شده، چخاریدی شده، دیگه زمان است که باید انداختشون دور، و میبایست این کار قبل از فشار وقت هم بود، چون کارتر شکست خورده بود، ریگان می آمد سر کار، ریگان سیاستش با سیاست کارتر تا حدی فرق داشت، کارتر امید داشت که از نظر تاریخی هم که شده قبل از ترک کاخ سفید این مسئله رو حل بکنه، می شد امتیازاتی گرفت، در حالی که ریگان اصلا مخالف بود با حلش، می خواست که این گروگان ها باشن تا از وجودشون برای تجاوزات بعدی و بهانه های بعدی استفاده بکن. در همه این عوامل و شرایط بیانیه الجزایر امضا شد. ایران یک طرف با 52 تا گروگان که به قول شهید رجایی ما جلسه داشتیم در سمینار در مشهد در همون زمان، سمینار استانداران هیئت دولت، و مرتبا از تهران تماس گرفته می شد با ایشون. ایشون گفت که مثل این که دیگه امریکایی‌ها علاقه ندارن گروگان‌ها رو تحویل بگیرن، هی بهانه میارن که تحویل نگیرن. در این وضعیت بود. پس در حقیقت بیانیه‌ای که امضا شد، ما در یک موقعیت ضعیفی بودیم که بیانیه رو امضا کردیم، نه در یک موقعیت قوی. در این موقعیتی بودیم که ما فقط 52 تا گروگان داشتیم که اونا هم دیگه امریکا خیلی علاقه به تحویل گرفتن. که به قول شهید رجایی ما جلسه داشتیم در سمینار در مشهد در همون زمان، سمینار استانداران هیئت دولت، و مرتبا از تهران تماس گرفته می شد با ایشون. ایشون گفت که مثل این که دیگه امریکایی‌ها علاقه ندارن گروگان‌ها رو تحویل بگیرن، هی بهانه میارن که تحویل نگیرن. در این وضعیت بود. پس در حقیقت بیانیه‌ای که امضا شد، ما در یک موقعیت ضعیفی بودیم که بیانیه رو امضا کردیم، نه در یک موقعیت قوی. در این موقعیتی بودیم که ما فقط 52 تا گروگان داشتیم که اونا هم دیگه امریکا خیلی علاقه به تحویل گرفتنشون نداشت. متقابلا امریکا دست بسیار تا بسیار پر داشت، اون سر طرف میز نشسته بود. این که میگن آقا بیانیه خیانت شد، بیانیه میشد بهتر از این نوشته بشه، همه حرفهایی است که بعد از امضای بیانیه زده میشه. یه روز رفته بودیم جلسه نمایندگان، اینو ضبط نکن، جلسه نمایندگان حزب الله بود توی مجلس، رفته بودیم تو جلسه، من بودم و آقای نبوی که راجع به بیانیه صحبتش. چند از نمایندگان شروع کردن به حمله کردن، آقا خیانت شد، بهتر از این میشد امضا بشه فلان. و بذار نبوی یه حرف خیلی جالبی زد، گفت که اون زمان که آقای بنی صدر توی روزنامهش جو میساخت، اعلام جور میکرد بر علیه ما، ما رو به دادگستری میکشون در شرایطی که ما پشت شیشه های نخست وزیری رو پرده سیاه کشیده بودن، چون میدونید خاموشی بود اون اوایل جنگ، حتی حق روشن کردن کوچکترین چراغ یک نوری هم نیاز از یه منفذی بیرون بره. و در اون بحران شما کجا بودید؟ چرا اون موقع نیومدی بگی آقا کمک میخوای کمکتون بدیم؟ یکی از آقایون حتی حقوقدان بود، گفت حداقل تو میومدی میگفتی آقا من حقوق میدونم، بذارید کمکتون بدم. اون موقع همه تو در میرفتیم از این که بیان با اون جو برخورد بکنید. حالا که آب از آسیاب ریخته، بنی صدر رفته، مسائل تموم شده، حالا اومدید میگید که آقا خیانت شد. واقعیت قضیه همیشه بعد از کشتی گرفتن یا کسانی که در کنار هستن فنشون بسیار، البته من نمیخوام از شخص خاصی دفاع بکنم، موقع منم مسئول اجرای بیانیه نبودم، امضاش نبود، ما اون موقع سیستان بلوچستان بودم. ولی واقعیت قضیه اینه که در اون شرایط بهتر از این چیزی نمیشد گرفت. و اما کی گرفتیم؟ چرا؟ یعنی اگر ما منطقه، اگر خاطرتون باشه عواملی عقب کشوند مسئله رو، یه عامل مسئله مجلس بود که امام برای اینکه از دست افراد خارج بکنن دادنش دست مجلس، چون در اون زمان هم شورای انقلاب که حاکم بود توش همه چی بود، هر کسی میره از طرف شورای انقلاب صحبت میکرد. قطبزاده با جردن ملاقات کرد در پاریس، طباطبایی با کریستوفر در آلمان ملاقات کرد، بنی صدر پیام میفرستاد یواشکی با کارتر، امام اینا رو همه احساس میکردن دیگه، میدونستن، لذا گفتن باشه مال مجلس، در نتیجه میان سر کنن تا مجلس تشکیل بشه. مجلس هم که تشکیل شد، عده زیادی از نمایندگان اون شور و احساسات قوی حاکم بود برشون، یه مدتی هی به تعویق انداختن و به طرق مختلف، تا شرایطی که دولت شهید رجایی مصبی سرکار، دولت شهید رجایی، چون دولت مصب مأمور اجرای این مسئله بشه، آمد سرکار، اینا همه کمک کرد که به تعویق بیفته، نزدیک بشه به مرحله انتخابات و نتونه اون اثر داشته. ما مبلغ معادل 11 میلیارد دلار تصفیه حساب کردیم با امریکا، 11 میلیارد دلار. البته من الان دقیقاً اگه یادم بود با خودم می آوردم لیستشو. ما 5 میلیارد دلار وام بدهکار بودیم به امریکا. نه، تصفیه حساب کردیم. 11 میلیارد دلار. حالا عرض میکنم، دارم میگم. 5 میلیارد دلار ما وام بدهکار بودیم از گذشته. در از مدت دولت امریکا میگفت که یا این وام رو تصفیه حساب کنید یا اینکه معادلش رو باید بذارید اینجا که من مطمئن باشم این وام پرداخت میشه. تصمیمی که دولت ایران گرفت که چون اگه تصفیه حساب میکرد 3.5 میلیارد دلار مس بده، اگه میخواست تصفیه حساب نکنه مجبور بود 5 میلیارد دلار مطابق اصل و فرعش نگه بداره، که اینم یکی از اعتراضات لیبرال ها بود که شما وامی که با مثلا بهره 5% 6% گرفتید الان بهره پولتون 10% 11% شما با این کار به نفع امریکایی ها عمل کردید. به هر حال 3.5 میلیارد دلار از این پول بابت بدهی های عقب افتاده ایران پرداخت شد. $14 میلیارد دعوا داشتن شرکت‌های خصوصی امریکایی در محاکم امریکا. امریکا مدعی بود که من با این دعوا چیکار بکنم. توافق شد که این دعوا همشون بیاد به یه داوری بین المللی در لاهه و یک حسابی هم باز بشه که ایران $1 میلیارد از این پول رو به عنوان تضمین احکام داوری نگه بدار. پس در نتیجه $1 میلیارد هم آمد اینجا در حسابی در هلند نگهداری شد. $2 میلیارد در حسابی در بانک لندن گذاشته شد تا تصفیه حساب کلیه بانک ها انجام بشه که این تصفیه حساب هم انجام شد در زمانی که من بودم و $1.1 میلیارد ما وصول کردیم. $900 میلیون به عنوان مطالبات بانک های امریکایی پرداخت شد. حسابی به نام حساب شماره 2 در لندن باز شد که $2 میلیارد از این پول در اون حساب گذاشته شد و برای تصفیه حساب با بانک ها، چون حدود نزدیک به 30 تا بانک بود که اینا با ایران حساب و مبادله داشتن، میبایستی حساب ها تصفیه بشه. $1.1 میلیارد به صورت طلا بود که این طلاها تحویل ایران شد و ابتدا در هلند نگهداری شد و بعد هم به ایران منتقل شد. 3.2 میلیارد مستقیما تحویل ایران داده شد. دیگه چیزی نموند فکر کنم. بله، حالا عرض بکنم. این ربطی اصلا به اموال شاه نداره. این موجودی حساب‌های بانکی ایران در کشورهای نه، ببینید شما الان هم پول نقد تو حساب بانکی، حساب جاری میتونستین رد و بدل کنید. الان هم عربستان سعودی نزدیک به $150 میلیارد موجودی داره در بانک ها. بله، چون دلار یک ارز معتبری است. ما الان البته تقسیم کردیم، از زمانی که ماجرا شد تقسیم کردیم و بخصوص بیشتر به کشورهای بیطرف فرستادیم. شما این دلار رو نمیتونه بیارید ایران، بیارید را فایده شیه میذارید در بانک، بهرم بهش تعلق میگیره و بهره کلانی هم تعلق میگیره، 11-12% از لحاظ شهری هم مثلی که اشکال نداره و پذیرفته شد. بله بله، طیب طاهر ندیگه میشه گرفت از اونها. و حتی ما یه دفعه سوال کردیم از بیت در مورد فری ما میبایست بدیم، گفتیم آقا ما باید فر بدیم ولی متقابلا فر بگیریم یا نگیریم. حالا میگید که خب فر میدی مجبور از اون میگیره. جواب داده شد که شما اشکال نداره تا اون مبلغی که اونها اون فر میگیرن شما اون فر بگیرن. به حال این مثلا در همه دنیا جاری هست. بله بله، حتی با مسلمون هم اگر از شما خاص فر بگیره به عنوان تخاص میتونید. موردی بود که این مورد کافر درش رای ساری نبود، یه چیز دیگه بود، حالا یادم نیستش چه دعوایی بود و کجا بود. فکر میکنم یک ایرانی مسلمان بود که به عنوان امریکایی دعوایی کرده بود با ایران و در محاسبات و مذاکرات این به حساب بود، هم چیزی بود. بله درست، بله یه چیزی بود در فرانسه بود فکر کنم، ولی دلیل داخلم در ذهنم نیست. عرض کنم به خدمتتون اون راجع به اموالمون که در اونجا بود، اموال ما همشون نظامی بود. امریکا به بهانه این که چون شما در جنگ هستید و من هم بی طرف هستم، تا پایان جنگ این اموال شما رو من پس نمیدم. جنگ با عراق. بعد از جنگ شما بیایید بهتون پس میدم. و یا اینکه بیایید در اینجا بفروشیمشون. ما چند تا زیر دریایی داشتیم، همون هواپیمای F-16 بود و ما با این 7-8 میلیارد دلاری که من گفتم تا 18 میلیارد دلار مطالبات ما این مسائل بود که هنوز هم دعوای یه دعوایی داریم به نام دعوای FMS که نزدیک به 14 میلیارد دلار ما دعوا داریم و طلب داریم از امریکا با سودش و خساراتی که به اون وارد اومده. از کدوم پولا؟ نه، اونها به عنوان گروگان همون 1 میلیارد دلار ما گذاشتیم در اونجا که دعوا تا اونجا هم که من خبر دادم حدود 400 میلیون دلار از اون پول به علت محکومیت هایی که ما پیدا کردیم در لاهه برداشت شده از اون پول و پرداخت شده اونها. اصلا چیزی به عنوانی که ما از امریکا و شرکت های امریکایی طلب داریم مطرح نبود، فقط اموال شاه مطرح بود. لیلا متقابلا ما هم واسه یه چیزی به عنوان گروگان میگرفتیم که اگه اونا محکوم شدن بگیریم ازشون. و اما اموال شاه دولت امریکا اینطور استدلال میکرد که اموال شاه رو من نمیدونم کجا هست، نمیتونم راجع بهش احصائیه‌ای داشته باشم. تنها چیزی که میتونم بگم که یک امریه‌ای رئیس جمهور امریکا صادر میکنه که همه ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی امریکا موظفن اموال شاه و خانوادش هر کجا که هست پیجویی بکنن و به محضی پیدا کردن به اطلاع ایران برسونن و ایران حق داره در دادگاه نیویورک، در دادگاه امریکا اقامه دعوا بکنه. اگر محکوم شدند یعنی حاکم شد، او اموال رو پس بگیره. و این تنها چیزی بود که به ما داده شد و اونا هم هیچ وقت نه دنبالش رفتن. تنها چیزی که ما به دست آوردیم 2 تا 3 تا کاخ سن موریتس بود و اسپانیا بود و 1-2 تا در امریکا بود. اونا هم 4-5 تا توقیف طلبگارای شاه روی اون کاخ ها زده بودن. وقتی ما رسیدیم که خواستیم توقیف شو کنیم، دیدیم 4 نفر جلو تو صف جلوی ما وایستادن. بله، این کل قضیه ای بود که در رابطه با بیانیه الجزایر بود. عرض کردم 11 میلیارد دلار تسویه حساب شد، نه اون که 11 میلیارد دلار پول ما داده باشن. 3.2 میلیارد دلار تحویل ما شد، به اضافه 1.1 میلیارد طلا داده شد و 1.1 میلیارد بعدن تونستیم بگیریم، تقریبا میشه 5.5 میلیارد دلار. بقیهش اون 3.5 میلیارد دلار بابت بدهی وامی که ما داشتیم برداشته شد، 1 میلیارد دلار هم تو اون حساب گذاشته شد. البته هنوز هم 300-400 میلیون دلار تو حسابای مختلفشون داریم که دعوا داریم باشون. بله، بعضی موارد مذاکراتی شده و به یک جاهای رسیدن و مثلا فرض کن رفتن تحویل گرفتن جنس رو، مثلا این ماشینای کادیلاک و استیشن و بیوک و اینها که سرستام زیاد تو روزنامه ایجاد کرد، اینها اموالی بود که از قبل مال ما بود و در نتیجه تحویل گرفتن برگشتن. اون اموال غیر نظامی. عرض کنم وقتی که مال فرح اینطور نه، درسته. اصولا یکی از منافع بزرگ بانک های سوئیس به خصوص بانک های دنیا پول های بی صاحبه. میدونید بانک سوئیس، بانک های سوئیس از بانک هایی هستن که هیچ عنوان به کسی اطلاع نمیدن که حساب موجودی هر کسی چقدر هست. حتی اون حساب ها بدون نامه، شماره داره، شماره هم در اختیار شخص، معمولا هم به صورت زنجیر به سکه میبندن، به تلسمی به گردنشون که با اون میتونن برن و پولاشون رو بگیرن. پولهایی هم که شاه در بانک های خارج داشته قاعدتاً باید از طریق انحصار وراثت و تعیین ورثه انجام بشه. او بانک هم دنبال بهانه میگردن که جلوی کار رو بگیرن که او نتونین پول رو، در نتیجه خودش رو صاحب پول میشن. پول هایی هست که شاید 50 سال 100 سال توی بانک هست، پول های بی حساب که معلوم نیست اصلا صاحبش کیه. اونا هم به فرع گفتن که این پول به نام محمد رضا شاه، شما میخوای وصول بکنی باید بری انحصار وراثت بدی طبق قوانین مملکت خودت. یعنی باید بیاد ایران، بیاد بره تو دادگستری خدمت آقای موسوی اردبیلی انحصار وراثت بده، بعد معلوم بشه که آیا حق اون یک هشتم دیگه بهش. اونا تازه نه از عرصه بلکه از اعیان چی هست، اون اعیان شناسایی میشه، مدعی دیگه این نداشته باشه تا بهتون بهش برسه، چون این مسئله با یه اشکال برخورد کرده درسته بلاکه شده پوری گیره فرع نیومد. بله اصولا در همون دفتر خدمات حقوقی ما یه شعبه باز کرده بودیم، شعبه پیگیری اموال دربار، و اون مسئولیت همین مسئله رو داشت و مواردی هم برخورد میکردیم، به محضی هم شناسایی میشد میرفتیم دنبالش و توقیفی میزدیم روش. مثلا فرض کنید 2 اتومبیل کراسلر بسیار تا بسیار قیمتی و قدیمی مال سال 1902 فکر کنم بود، جزء اموال بود که ما مدتها هم دعوا داشتیم و بالاخره هم تونستیم این ها رو وصول بکنیم، و جاهای مختلف همون کاخهایی که دارن، سهامی که داشتن، هر جا دسترسی پیدا کرده ایران رفته دنبالش رو سعی کرده وصول بکنه از شون. بله بله، همین دفتر خدمات حقوقی بین الملل که وجود اومد اولی مسئولش هم من بودم، به منظور همین پیگیری این بیانیه الجزایر هست که دنبال داره میشه. اینا اصلا مال خودشون هم نبود، نه اینها مال دولت بود، یعنی اینکه کاخ نیاوران که کاخ سلطنتی بود ملک محمد رضا پهلوی نبود، این ملک دولت بود برای هر کسی که پادشاه میشه. اینجا مسئله نداشتن، یه سری کاخها و املاک خصوصی داشتن مثل کاخی که شمس در مهرویلا داشت، کرد مهرشهر داشت، اینها هم به تصرف دولت در اومد طبق قانونی که شورای انقلاب بستگی داره، بعضی جاها بدهی‌های بانکی داشتن بعضی جاها هم نداشتن، ولی به هر حال بله خیلی خیلی از این موارد به صورت بدهی‌های کلانی داشتن که پولاش هم برداشتن بردن از چند تا بانک وام گرفتن، وامش هم تبدیل کردن پولش به ارز و برده بودن. بله به هر حال هرچه بود دیگه اینا راجع به اموال داخل ایران مشکلی ایران نداشته در این مورد. عرض کنم سوالی که کردن سوال جالبی بود، این بود که دولت امریکا در قبال این اشغال سفارتش و اموالی داخلش بود چه کار کرد. اونها متقابلا کلیه اموال ما رو در که در سفارت امریکا ایران در امریکا در واشنگتن و شیکاگو و سان فرانسیسکو و تگزاس داشتیم توقیف کردن. اموالی که ما اونجا داشتیم به مراتب گرانتر و ارزشمندتر بود تا اموالی که، چون اواخرم زاهدی بود، زاهدی هم آدم لوکس پرستی بود، بسیاری از ویلاها و به اصطلاح رزیدانس میگن، رزیدانس های بسیار خوبی خریده بود برای سفارت. پول ما بلوکه شد در پولای سفارت. اونا گفتن هر وقت شما سفارت ما رو تحویل دادید ما هم اونا رو تحویل میدیم. بعد اخیراً اون زمانی که من بودم اعلام کردن که اگر شما، چون در این خرج رو دست ما میذار نگهداریش، اگر یه فکری براش نکنید ما مجبوریم بفروشیم اینا رو هر راجو کنیم. من نظری دادم، گفتم که بیاییم ارزیابی به تقویم بکنیم، ما هرچی اینجا قیمت سفارت اوناست، متقابلا اونم ارزیابی تقویم بشه، با هم مبادله کنیم. چون میدونستیم که من از وزارت خارجه نمیدونم که ما بیشتر طلب میکنم یک طرف توی و یه نظر دیگه هم این بود که اونا رو تحویل بگیریم، متقابلا این رو تحویل حافظ منافعشون که سوئیس هست بدیم، که این از لحاظ جامعه ما نمیتونست پذیرفته بشه. یک دفعه تو روزنامه‌های خارجی شایع افتاد که ایران 60 میلیون دلار خسارت داد به خاطر اشغال سفارت. این موضوع پیچید. یه روز آقای موسوی من زنگ زد که این جریان چی، گفتم جریان همون بوده گفت خب این تکذیب کنید، که دیگه مثلا مسئله متوقف بود. الان داریم ولی سرریس مبلغش در بانک‌های خارجی است. چرا؟ بله، چون پراکنده هست نمیدونن، و اگرم هر کدوم بدونن نمیگن چقدر هستش. گاهی روزنامه ها حدسیاتی میزنن، میگن مثلا ذخایر ایران معادل 11 میلیارد دلار، معادل اونم 10 میلیارد دلار، پایینتر رفته بالاتر رفته. بله، مثلا میگن هیچ نداره، میگن 80 میلیارد دلار بدهی داره. اینو همینطور اظهار نظر، ولی رسمی و قطعی نیست. نه خیر، ذخایر ارزی نمیتون داخل کشور باشه. اصول ذخایر ارزی پول معتبر اوناست. ما داخل کشور چی داریم؟ اسکناسی که در اونا نمیخوره. خب اونا پشتوانه اسکناسای ماست. اونا این نباشن، این کاغذ، یه تیک کاغذ به چه درد میخوره؟ من دو تا سوال با هم شد نفهمیدم. بله، عرض کنم آقای کاشانی بعد از اون که بیانیه الجزایر امضا شد، برای تشکیل دیوان داوری بین الملل‌ها میبایست سه تا داور ما معرفی کنیم، سه تا داور امریکا معرفی بکنه و این شش نفر بنشینن سه تا داور بی‌طرف انتخاب کنن. آقای کاشانی به عنوان یکی از داوران انتخاب شده بود در اون زمان، و به اتفاق دو نفر دیگه رفتن و به اتفاق سه تا داور امریکایی، و ایشون به عنوان داور ارشد در حقیقت که میگم من رئیس هیئت داوری ایران بودم، به اون معنی نبود، داور شعبه یک بود، و اونا هم سه تا داور مشترکاً انتخاب کردن که یکی از داورایی که کتک زد آقای منگارد کسی بود که خودش انتخاب کرده بود و توافق کرده بود روی انتخابش. کاشانی از همون اول موضعش این بود که بیانیه خیانت، علت استعفای منم از دفتر خدمات اختلاف با خود کاشانی بود، و اختلاف ما به آقای خامنه‌ای رسید و جلسات متعدد داشتیم در دفتر، حتی یه دفعه حاج همدهام اومدن در اون جلسه حضور پیدا کردن. بحث من یه بحث اصولی بود، من میگفتم هنوزم معتقد بودم با این وضعی که برای شما تصویر کردم، میگفتم که این دادگاه ها چیزی به عنوان حق به ما نمیدن، و ما در این دادگاه ها با توجه به اون قراردادها، با توجه به اون قضاوت ما محکومیم. اونها برای هر پرونده 40 50 تا مشاور حقوقی داشتن، ما حتی دو تا مشاور حقوقی متعهد نتونستیم پیدا بکنیم. یه 30 40 تا انتخاب کردیم، یکیش صهیونیست از آب در اومد، یکیش فراماسون از آب در اومد، چون حقوقدانا اکثریتشون آدمای عوضی هم. ما میگفتیم که از طریق مذاکره باید مسائلمون حل بکنیم، بدون دادن هیچ گونه امتیاز سیاسی بنشینیم سر میز با شرکت‌های مختلف امریکایی و از دادگاه به عنوان یه اهرم استفاده کنیم، بهش بگیم که آقا تو به حق به چیزی نمیرسی، اگر بخوای برسی در 15 سال دیگه میرسی، چون ما هی دادگاه رو کشش میدادیم و از طریق مذاکره به نتیجه برسیم. این شیوه رو من اعمال میکردم و نرخ مصالحه به 6% رسیده بود، یعنی هر امریکایی در مقابل 100 دلار طلبش حاضر بود 6 دلار بگیر بره. نتیجه که ما میگرفتیم از این نحوه این بود که ما میتونستیم اولا تصفیه حساب کنیم، خیلی از اموالمون رو بگیریم. این اموالی هم که میبینید گرفتیم در اثر محکومیت دادگاه نبوده، در اثر مذاکره و مصالحه بوده. دوم این که محکوم نمیشدیم، چون دادگاه وقتی محکوم بکنه یک اثرات بین‌المللی و سیاسی به جای میذاره. سومی که اون محکوم بکنه یا همه پول اون رو به اضافه فرعش محکوم میکنه ما رو بگیریم، یا ما رو حاکم میکن تبرئه، چون تبرئه نمیشی و همیشه باید کل بدهی اونو به اضافه خساراتش بپردازی. روی این شیوه و این برخورد اختلاف نظر بود. ایشون میگفت نه، ما باید از طریق دادگاه، از طریق حقوقی پیش بریم، پدر امریکا رو هم در بیاریم و امریکا رو در دادگاه به محاکم بکشیم. چه بکنیم چه بکنیم چه بکنیم؟ ما میگفتیم آخه درسته، شما ممکنه مرگ بر امریکا هم بگید، ولی واقعا با مرگ بر امریکا گفتن دلار به جیب امریکا میریزید. اون زنده باد امریکاست، نه مرگ بر امریکا. و این یکی از موارد اختلافی بود که ما با کاشانی داشتیم. و نهایتا هم تا علت نفوذی که ایشون داشت پسر آیت الله کاشانی بود، خلاصه ما کنار رفتیم. ولی بعدش معلوم شد که این شیوه رو تا به آخر ادامه داد و بالاخره هم خودش رو عزل کردن و امام عزل کردن. الان به جای اون یه نفر دیگه هست به نام دکتر بهرامی، دو سه نفر دیگه هست دیگه، منم کاری نداشته باشه حالشون. بله بله بله. سوال کردن که در مورد این گروه فرانسوی که اومدن، عرض کردم که ژاک شیراک به عنوان نخست وزیر که اومده این دست راستیه. دست راستی ها در برخوردشون از لحاظ سیاست خارجی هم تجربه بیشتری دارن و هم پخته ترن و هم سابقه دارن، برخلاف سوسیالیست ها که نه تجربه داشتن و نه و ارتباط نزدیکتری هم با اسرائیل داشتن. الان اینها میخوان یه تغییری در موضع و به خصوص با و ضعیفی که عراق پیدا کرده، قائم مقام وزیر خارجه فرانسه اومده به منظور یه تجدید نظر در روابط خارجیش با ایران. من به احتمال زیاد پیش بینی میکنم که سیاست خارجی فرانسه تغییر خواهد کرد، از موضع حمایت عراق کاملا دست برمی‌داره. میگفت بر حال لازمش پرداخت 1.5 میلیارد دلار پولی که ما طلبگار هستیم مسلمان ایران مطرح خواهد کرد، و اینکه از عراق به هیچ وجه دیگه حمایت نشه، کارشناساش از اونجا برن. انشاءالله این خودش یک دلیه خیلی خوبیست. بله بله تحویل، نه البته اون رو ما اینا رو خواهد چه کار شکنه، خودشون دیگه چیز شدن، فسیل شدن واقعا ها، و بعدتر به قول ایشون بزاری میشه. بله جلسه دوم رو ایشون سوال آخری دیگه. بله درست. نه از عجایب نوادر روزگار دارین؟ آره؟